أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تعیین معانی اسماء مبهمه مثل اسماء اشاره و ضمایر و موصولات، مختار مرحوم آخوند این بود که موضوعه این اسماء مبهمه با اسماء غیر مبهمه مختلف نیست، همون معنایی که وضع شده است برای اون مفرد مذکر. مثلا کلمه هازا که اسم اشاره هست، یا کلمه هوه که ضمیر غایب هست، یا الذی که موصول هست، برای همون معنا وضع شده است و اختلاف فقط در شرط الوضع و قید الغه وضعیه هست. نسبت به این مختار مرحوم آخون در مقابل قول مشهور و معروف که موضوعه اسماء مبهمه را غیر از موضوعه اسماء غیر مبهمه می گرفتند و اختلاف را در معنای موضوعه می دانستند، روی این حساب تعبیر هم شده است در کلمات که هازا وضع شده برای مفرد مذکر مشار الی که به او اشاره شده، یا ضمیر مثلا وضع شده برای مفرد مذکری که مورد اشاره شده به اعتبار ذکر در کلام که قبلا یا حقیقتا ذکر شده یا حکمان. در مقابل نظر مشهور مختار مرحوم آخون این بود که در معنای موضوعه و مستعمل و فی اختلاف نیست، اختلاف در شرط الوضع و قید الغه وضعیت. نسبت به این فرمایش مرحوم آخون و مختار مرحوم آخون اشکالاتی مطرح شده، اشکالی که در کثیر از کلمات ذکر شده مشترکاً به کلام مرحوم آخون همون بود که قبلا گفته شد که با استناد به وجدان و ارتکاز گفته شده که نه، اختلاف اینطور نیست که در حد شرط الوضع باشد، بلکه در نایه خود موضوع و مستعمل فی اختلاف وجود داره با اون توضیحی که گفته شد. غیر از این اشکال مشترک فی کثیر من الکلمات، اشکالات دیگری هم از بعضی از محققین در اینجا نسبت به کلام مرحوم آخون ذکر شده بود. اشکالات مرحوم ایروانی بحث شده، بله، اشکال خاصی که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این مختار مرحوم آخون در وضع اسامی مبهمه بیان شده اینه که ایشون فرمودن که اگر ما مختار مرحوم آخون را در باب حروف به فرقشون با اسما قبول بکنیم که مرحوم آخون در اونجا فرمود، لحاظ معنا در موضوعه اخذ نشده، بلکه در ناحیه شرط الوضع و قید الغه بعضی اخذ شده. اگر ما بله مختار مرحوم آخون را اونجا قبول بکنیم ولی در اسمای اشاره نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم. چرا؟ چه فرقی است بین موردین که اونجا شما مختار مرحوم آخون را میتونید قبول کنید ولی اینجا نمیتوانید قبول کنید؟ فرمودن به خاطر این که در قسمت حروف که اون لحاظ المعنا بخواهد عکس بشود، چون لحاظ معنا امری است که لابد منه در استعمال هست لحاظ معنا امری است که لابد من به ضروری در استعمال هست، چون لا یتصور استعمال اللفظ فی المعنا بلا لحاظ المعنا. با توجه به این که لحاظ معنا امر ضروری هست، در تبیین فرق بین حروف و اسما ممکنه مثل مرحوم آخون بفرماید که لحاظ عالی در حروف و لحاظ استقلالی در اسما در قسمت موضوع الله عقص نشده، بلکه از خصوصیات استعماله. در اونجا عقص نشده بلکه از خصوصیات استعمال هست، به خاطر اینکه اگر عقصم نشه امر لابد منه در مقام استعمال، حتما در مقام استعمال حتما این لحاظ تحقق پیدا میکنه. ولی در محل بعض که موضوع اسم اشاره هست، در محل بعض نسبت به قید اشاره نمی شود اون مطالبی که در قسمت در حروف در قسم در قید لحاظ گفته شده اون مطالب رو اینجا کسی پیاده بکنه. قید اشاره با قید لحاظ فرق داره. قید لحاظ چون امری است که لابد منه در مقام استعمال هست، اگه مورد نظر واضح هم باشد در موضوع عقص نکنه، در قسمت در موضوع وجهی برای عقص او نیست، در قسمت شرط الوضع و القی وضعیه باید عقص بشه. ولی در ناحیه اشاره اینطور نیست، چون قید اشاره که امری نیست که لابد منه در هر استعمالی باشه، اینطور نیست. با توجه به اینکه لابد منه فی ای استعمالی نیست، اگر مورد نظر واضح در استعمال یک لفظ این اشاره باشه، این اشاره مورد نظر واضح باشه، باید در مقام در خود معنای موضوع عقص بکنه، نه اینکه این را به مقام استعمال موکول بکنه، باید در خود معنای موضوع عقص بکنه. در مورد لحاظ اگر عقص نمی کرد در معنای مستعمل فی به مقام استعمال موکول می کرد، اونجا توجیه داشت، به خاطر اینکه در مقام استعمال لابد من بود قید لحاظ. ولی اشاره که اینطور نیست. روی این حساب فرمودن که اگر ما فرمایش مرحوم آخون را در قسمت فرق بین معانی حروف و اسما بپذیریم، اون فرمایش در تبیین فرق بین اسماء مبهمه و اسماء غیر مبهمه جاری نمیشه، به خاطر فرق بین مورده. این بله مناقشه که در کلام مرحوم آقای خویی زائدان بر اون اشکال مشترک قبلا گفته شده به مرحوم آخون وارد شده، ولی نسبت به این اشکال به مناقشه جواب داده شده در کلمات اعلام، از جمله در کلمات مرحوم آقای صد از این اشکال و این مناقشه جواب داده شده. جوابم اینه که در قسمت حروف در قسمت حروف اینکه مرحوم آخوند لحاظ را در معنای موضوع عقص نکرد و فرموده در معنای موضوع عقص نشده بلکه شرط استعمال قید از اطوار استعمال هست، وجه عدم لحاظ عدم عقص لحاظ در حروف این نبود که لحاظ لابد منه در هر استعمالی هست و چون لابد من هست روی حساب عقصش بی وجه یسیر و لغوان یلزم منه لغویه، این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بر این اساس مرحوم آخوند بفرماید که چون در مقام استعمال حتما هست پس احتیاج به عقد او نیست، اشکال میشه به این که اون چرا که اون لحاظی که لابد منه در هر استعمالی هست اصل لحاظه و اونی را که شما در حروف میخواهید عقد بکنید و مقصود واضح مورد نظر واضح هست لحاظ به نحو عالیته، لحاظ به نحو عالیت که لابد منه فی کل استعمال نبود که ما هو لابد منه و ضروری فی کل استعمال اصل لحاظه، نه لحاظ عالی یا لحاظ استقلالی. مرحوم آخون فرمود که لحاظ عالی اونی که من در فرق بین حروف و اسما فرمود اینه که فرموده لحاظ عالی قید القه وضعی است، نه اصل لحاظ. قید لحاظ عالی شرط الوضع قید القه وضعی است نه اصل لحاظ. وقتی در حروف با اینکه لحاظ عالی لابد منه در هر استعمالی نبود، اونجا مرحوم آخون این را در ناحیه موضوع لعقص نکرد بلکه موکول کرد به قسمت شرط الوضع و القه وضعیه. خب این همین حرف در مورد اشاره میاد دیگه. بله اگر لحاظی که مورد نظر و مأخوذ در مقام استعمال هست اون اصل لحاظ بود، این فرمایش شما که بین الموردین فرقه تمام بود. ولی با توجه به این که اون لحاظی که مأخوذ در مقام استعمال به عنوان شرط الوضع هست اصل لحاظ نیست، بلکه لحاظ عالی در حروف و لحاظ استقلالی در اسما هست، دیگه محل کلام با اون مقایسه حروف با اسما علی نحو واحد میشن دیگه. اگه اونجا کسی قبول کرد اینجا مشکل خاصی در اینجا وجود نداره. روی این حساب بله اینطور نیست که به عنوان اشکال به مرحوم آخون فرموده باشن که ما اگر صحت کلام شما را در حروف قبول بکنیم ولی لخصوصیت فی المقام نمیتونیم در مقام این بحث را اون فرمایش را پیاده بکنیم. نتیجه بحث در این قسمت که اشکال بله به مرحوم آخون در این بیان فرق بین اسماء معانی اسماء مبهمه و معانی اسماء غیر مبهمه، در این بحث نتیجه بحث این شد که در این مطلب نتیجه بحث این شد که بر این فرمایش مرحوم آخون صحیح نیست و قول مشهور که وضع لفظ برای معنا به قید اشاره یا به قید تقاطب این مختار مشهور صحیح است و دلیل بر رد مرحوم آخوند همون اشکالی است که مشترکاً در کلام کثیری از اعلام آمده است. اما اشکالات خاصی که مطرح شده در اینجا بله اشکال خاص مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون وارد نیست و اشکالاتی که مرحوم ایروانی به کلام مرحوم آخون داشتن همه اون اشکالات وارد نبود، ولی بعضی از اشکالات مرحوم ایروانی که ناظر به بعضی از تقادیر بحث بود اشکال واردی بود، ولی اینطور نیست که همه اشکالات واردی باشند. خب تا اینجا در تعیین موضوعه اسامی مبهمه و در مقابل اسامی غیر مبهمه دو نظر عمده و دو نظر اصلی مطرح شده که یکی نظر مشهور بود، یکی هم نظر مرحوم آخون. به حسب نظر مشهور، بله، اسماء مبهمه مثل اسم اشاره وضع شده است برای معنا به غیر اشاره، به طوری که این تغییر به اشاره در معنای موجوله عکس شده. روی این حساب استعمالش در غیر مورد اشاره، استعمال در معنای موزوله و استعمال حقیقی نیست. نسبت به ضمایر هم به همین صورت، در مورد ضمیر هم وضع شد. در قسمت اسم اشاره با همون توضیحی که داده شده که اشاره مأخوذ در اسم، معنای اسم اشاره خصوص اشاره خارجیه نیست و الا نقض میشه به مواردی که در اونا اشاره خارجیه نیست، ولی کلمه هازا استعمال صحیح هست بلا اشکاله. مقصود از اشاره و اشاره به معنای اعم از اشاره خارجیه و اشاره ذهنیه باشه. در قسمت ضمایرم لفظ وضع شده، مثلا لفظ قوه برای مفرد مذکری که مورد اشاره قرار بگیره، به اشاره در کلام قرار بگیره، چون و در حقیقت برمیگرده به مرجعی که مذکور در کلام هست حقیقتا یا حکمان، با همون تعبیری که در بیان معنای ضمایر به معنا به نحو عام بیان شده. در قسمت ضمایر مخاطب، ضمیر مخاطب و ضمیر متکلم همینه، مفرد مذکر به قید تخاطب، مفرد مذکر به قید یا مفرد به قید تکلم از خود او هست. در قسم در ضمایر اینطوره، در موصولات هم وضع شدن برای مثلا الذی برای مفرد مذکر مقیدن به این که به وسیله صله‌ای که بعد از اون بیاید تعیین شده باشه، تفسیر شده باشه، نه برای مطلق مفرد مذکر اعم از بلا اعم و مطلق بالقیاس الی تعیین و تفسیر، نه خصوص مفرد مذکری که مفسر هست، متعین هست از راه صله. نظر مشهور این بود. در مقابل نظر مشهور تا اینجا نظر مرحوم آخون بیان شده که این خصوصیات را از معنای موزوله و مستعمل فی خارج کرده بود و در شرط الوضع و قید الغه وضعی آورده. در این بحث که اسامی مبهمه من اسماء الاشاره و ضمایر و موصولات، موزوله اینها چیه، یک قول سومی هم وجود داره از اقوال رئیسی در این بحث. قول سومی در اینجا هست که مختار مرحوم آقای بروجردی، عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام و بعض الاعلام از اساتید ما حفظ الله، این نظر را قائل هستند که بله، در اسماء اشاره و همینطور در ضمایر و در موصولات موزوله و مستعملون فی لفظ اشاره خود اشاره است. اصلا اینا برای اشاره وضع شده. مشهور میگفت برای مفرد مذکر مشار الی، مفرد مذکر به غیر اشاره، ولی این قول سوم میگه نه، اصلا این هازا برای اشاره وضع شده، نه برای مفرد مذکر مشار الی، هازا وضع شده برای خود اشاره که لفظ در او استعمال می شود به غرض ایجاد اشاره. در حقیقت این لفظ هازا قائم مقام اشاره خارجی هست، همونطور که در اشاره خارجی با دست، با چشم و امثال اینها اشاره ایجاد می شود، با تکلم به کلمه هازا هم اشاره ایجاد میشه. به تعبیری که در تقریرات مرحومای بروجردی هست، عمل اللفظ فیها یکون و عمل اللفظ فیها عملا ایجادی، یا عمل لفظ، نقش لفظ در اینجا نقش ایجادی هست، با این اشاره ایجاد میشه، نه اینکه معنای اختاری خاصیت تکلم به لفظ در اسماء اشاره اختار نیست، بلکه ایجاد هست. نه اینکه لفظ را برای مفرد مذکر مشار الی وضع کرده باشند که مشهور، نظر مشهور و معروف اینه. بعد ایشون فرمودن که این بعد از اینکه توضیح دادن که در کلام مرمایی بروجدی اینکه لفظ هازا اسامه اشاره برای ایجاد اشاره خارجی وضع شده، فرمودن که این معنا این همون امری است که در بله الفیه ابن مالک هم به او اشاره شده و همین معنا رو میخواد بگه در اون شعر که بزا لمفرد مذکرن اشر، یعنی بازا اشاره بکن، یعنی اشاره را ایجاد بکن، اشاره را با لفظ هازا اشاره را بله اشاره را ایجاد بکن. در بحث به اون چه که از بعضی از نقل بعضی از مطالب بعضی از اساتید هم اومده که ایشون فرمودن که همین معنا، یعنی وضع حاضر ایجاد اشاره، همون مطلبی است که نص علیه علماء الادب والعربیه، علماء ادب و عربیه هم موضوع اسماء اشاره را همین ایجاد اشاره میگیرن، نه خود، نه اینکه اختار مفرد مذکر به قید اشاره. خب اینجا یک اشکالی مطرح میشه که در کلام مرمایی بروجردی از این اشکال جواب داده شده. اشکال عبارت از اینه که اگه موضوع لفظ هازا خود اشاره باشد، نفس الاشاره باشه، چطور این جملاتی که در اونها هازا مبتدا قرار میگیره و یه امری به عنوان بر خبر بر او هم میشه، این جملات چطور صحیح میشه؟ این که ما میبینیم جمله هازا زیدون صحیح هست یا هازا قائمون صحیح هست، این نشون میده که موضوع لی هازا و مستعمل فی هازا نفس اشاره که نیست، چون جمله در جمله حملیه خبر حمل بر مبتدا میشه و حمل خبر بر مبتدا در جایی هست که اتحاد خارجی، حداقل اتحاد خارجی بین اینا باشه، ولی اتحاد مفهومی نباشه، ولی خارجاً بین اینا باید اتحاد باشه. اگر هازا به معنای نفس الاشاره بود دیگه زید حمل بر اون نمیشد، که زید که اتحاد خارجی با هازا نداره. که این که ما میبینیم هازا محمول، هازا به عنوان موضوع قرار میگیره در جملات حملیه مثل هازا زیدون و هازا قائمون، این نشوندنده اینه که مستعملون فی و موضوع لی هازا نفس الاشاره نیست، بلکه هازا همون مفرد مذکر مشار الی است، تا این هم صحیح باشه. ایشون فرمودن که نه، درست این قضایا صحیح هست که هازا زیدون، هازا بله هازا قائمون، ولی این که در این موارد ما هم را صحیح می‌بینیم به خاطر اینکه حقیقت اشاره امر اندکاکی هست که فانی در مشار الیه، چون حقیقت اشاره اندکاک در مشار الیه هست، روی این حساب وقتی کلمه هازا به کار برده میشه و اشاره خارجیه حاصل میشه، ذهن از کلمه هازا به مشار الیه خودش که همون مفرد مذکر خاص باشه به اون منتقل میشه، چون به اون منتقل میشه و با هازا در حقیقت اون مشار الی دیده میشه، روی این حساب این احکام بله مشار الی بر هازا بار میشه. اگر خود اون بله اون مشار علی، اون مفرد مذکر خاص اگر به لفظ در می آمد، چطور موضوع برای زیدون، موضوع برای قائمون قرار می گرفت؟ هازا هم چون مشیر به نفس او هست، همون خاصیت را پیدا کرده. روی این حساب فرموده احکام لفظی که موضوع للمشار الیه هست، احکام اون لفظ بر هازا که اسم اشاره هست، اون بر هازا هم بار میشه. در حقیقت در جمله هازا زیدون، اونی که ما در ناحیه موضوع و در ناحیه مبتدا واقعا و حقیقتا میابیم، همون مشار الیه. لفظ هازا و نفس اشاره. خب این وقتی که مشار الی مبتدا مشار الی بود، زید با اون مشار الی اتحاد خارجی دارد، دو حساب هم صحیح میشه. ایشون فرمودن که در باب اشاره به نظر ما موضوع نفس الاشاره هست، در مورد ضمایر و موصولات هم به همین ترتیب فرمودن، همون توضیحاتی که در قسمت اشاره بیان شد در قسمت ضمایر و موصولات میاد. بله، مثلا در ضمایر وضع شده اند، بله، لیوشال رو به وسیله ضمیر متکلم به نفس متکلم، بله، ضمیر مخاطب انده مثلا وضع شده لیوشارو برای ایجاد اشاره به مخاطب، ضمیر غایبم به همین صورت تا اشاره بشود الالمرجع المتقدم ذکره حقیقتا او حکمن. در مورد ضمایر اینطور هست، روی حساب به تعبیری که در همون تغییرات نهایت الاصول هست، به سبب این اشاره در باب ضمایر، بله، در وعای اعتبار به سبب این استعمال ضمیر و مصادیق اشاره هست، یوجد امتداد موهوم بین المتکلم و نفسه در ضمیر متکلم، بین متکلم و مخاطب در ضمیر مخاطب، در غایبم که ما تقدم ذکره. نسبت به موصول هم فرمودن اینکه الذی هم وضع شده است برای اینکه اشاره بشود با این موصول به اونی که معروض اون صله هست، صله بر او بر او حمل و عارض می شود. این فرمایش عده از محققین در اینجا که در حقیقت در مقابل قول اول و قول دوم میشه. بله، برای ایجاد دیگه اصلا گفت، فرمودن که تعبیر ایشون این بود که عمل لفظ در اینجا عمل ایجادی هست، از این عبارت استفاده میشه در مقابل اسمای غیر مبهمه مثل مفرد مذکر که شأن لفظ در اونجا اختیار معنا هست، نه ایجاد معنا. اختیار، شأن اختیاری داره کلمه مفرد مذکر، شأن اختیاری داره، ولی کلمه هازا شأنش ایجاده نه اختیار.
معنایی داشتن
که به تبع آن معنا ایجاد شد. حالا در مورد چیز ممکنه
که
در
اونجا که یه معنایی، بله، باشد چیزی میخواد.
بله. خود همین برای ایجاد وضع شده دیگه، همین رو واضح، این رو قرار داده برای این که
واسطه ایجاد.
بله، بدون واسطه. این بعد قول سوم در اسماء مبهمه در مقابل اسماء غیر مبهمه، مناقشه ای که نسبت به این قول، به این مختار وجود داره، همینه که بله، اون چرا که ما از استعمال این اسماء اشاره، ضمایر و موصولات میبینیم اینطور نیست که عبارت باشه از ایجاد اشاره و نفس الاشاره به عنوان موضوع باشه. به حسب ارتکاز اسمای مبهمه مثل اسمای غیر مبهمه شأن اختیاری دارند برای حکایت از معانی ثابت با قطع نظر از استعمال وضع شدند، نه اینکه شأن اینها فقط ایجاد باشه و اختار و حکایت از معنایی از معنای ثابت با قدر نظر از استعمال نداشته باشه. و شعن به تعبیر مرحوم آقای بوریدی شعنش فقط شعن ایجادی باشه نه اختیاری. این که ما شعن لفظ را در اسمای ما به همه ایجادی بگیریم در مقابل اختیاری، این امریست برخلاف وجدان و ارتکاز. اونی را که بحث به وجدان و ارتکاز ما میابیم اینه که نه، اینها هم معنای اختیاری دارن، منتها معنای اختیاری که در کلمه هازا وجود داره با معنای اختیاری که در کلمه مفرد مذکر، مثلا عنوان مفرد مذکر به نحو مطلق در نظر بگیری، بله این معناها فرق با هم دیگه دارن، ولی اینطور نیست که کلمه مفرد مذکر اختار برای اختار و برای حکایت از یک معنا با معنای ثابت و معقد نظر استعمال باشه، ولی حاضا برای ایجاد اون معنا باشه. نه، این برخلاف اونیست که بل ارتکاز ما میابیم. به حسب ارتکاز همونطور که در مفرد مذکر ما اختار میابیم، در حاضا هم اختار میابیم، منطقه اون معنای مورد اختیار یه خصوصیتی داره که خصوصیت همونیست که در کلام مشهور توضیح داده شده که در اسماء اشاره وید اشاره خصوصیت اشاره وجود داره. بله. و چون معنای هازا مفرد مذکر به قید اشاره هست، روی این حساب وضع در اون میشه از قبیل وضع عام موضوعه خاص، چون معنا خصوصیت پیدا کرده دیگه در مقابل اون مفرد مذکر عام، در مقابل معانی اسمای غیر مبهمه مثل مفرد مذکر، کلمه مفرد مذکر که درش خصوصیت در معنای او به حسب وضع و تعیین واضح خصوصیت وجود نداره، روی حساب استعمال میشه، روی حساب کیفیت وضع میشود از قبیل وضع عام و موضوعه عام. این که ما بخواهیم فرق بذاریم در اصل اختار بگیم در اسماء اشاره در ضمایر اختار نیست، این برخلاف ما نجده بالوجدان والارتکاز. خب نتیجه بحث در این مطلب پنجم از مطالبی که مربوط به امر ثانی یعنی وضع بود، نتیجه که این مطلب پنجم بله در اطراف در این بحث در تعیین معانی اسمای بله اسمای مبهمه بود، نتیجه بحث این شد که در این قسمت ولو اقوال مختلفی وجود دارد که اقوال رئیسی در این بحث همین سه تا قول معروف هست، ولی در میان این سه قول اونی که موافق با ارتکاز و ما نجده بالویدان هست همون قول مشهور هست و که بله اسمای مبهمه وضع شدن برای معانی خاصه، برای معانی نه معنای به نحو عام، معانی متخصص به خصوصیت متعین به تعیینات خاصه، نه قول مرحوم آخون و نه اونی را که مرحوم آقای بروجیدی بله اختیار فرمودن در این مسئله. بله این مربوط به مطلب پنجم. در بحث وضع همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، مرحوم آخون مجموعاً بله متعرض پنج مطلب شدن که مطالب مرحوم آخون، مطالب پنجگانه‌ای که مرحوم آخون مطرح فرمودن، بحث از اینها تمام شده. بعد از تمام شدن بحث در این مطالب پنجگانه، یک مطلب از مطالب مربوط به همین امر وضع باقی میمونه که جا داشت این را هم مرحوم آخون مطرح میفرمود به عنوان ثمره مترتب بر بحث در وضع حالا یا به لحاظ اقسامش یا به لحاظ خصوصیاتی که در مورد بعضی از اقسام در وضع گفته شده، که این بحث بله وضع یا اقسام وضع، این که مثلا در یک قسمش مثلا مرحوم آخوند فرمود معنای حروف در مقابل اسما این خصوصیت را دارن که بعضی در اون از قبیل وضع عام موضوع عام هست در مقابل مشهور که وضع عام موضوع خاصه، این بحث ها کل بله اصلا هیچ اثری بر بحث وضع من اولهی الی آخری مترتب هست یا مترتب نیست. ثمره این بحث ها چیه؟ آیا فی الجمله ثمره بر اون مترتب است یا مترتب نیست؟ این مطلب ششم که جایش در اینجا در بله کلام مرحوم آخوند خالی بود، بحث از ثمرات مترتب بر بحث وضعه. در این قسمت اونچه که به عنوان مورد ثمره ذکر شده است در کلمات، بیان ثمره در بین این بله بیان ثمره در کیفیت وضع حروف و حیات، این که در حروف و حیات ما قائل به این بشویم که وضع در اون از قبیل وضع عام هست موضوع عام یا وضع عام موضوع خاص که مشهور میگن، وضع عام موضوع عام که مرحوم آخوند میگن یا وضع خاص وضع عام موضوع خاص که مشهور میگن، در این قسمت ثمره بیان شده. مواردی به عنوان ثمره در کلمات ذکر شده. مورد اول از موارد از ثمرات بحث در حقیقت در معنای حرف و هیئت عبارت از اینه که اگر ما بله در معانی حرفیه قائل به مسلک مشهور بشیم که وضع در اون از قبیل وضع عام موضوع خاص هست، معنای هیئت معنای جزئی میشه، معنای خاص میشه. وقتی معنای جزئی شد دیگه تقیید بردار نیست. اگر در جمله مشتمل بر هیئت و ماده غیری وارد شده باشد، این غیر به ناحیه هیئت نمیتونه برگرده، چون بنا به نظر مشهور معنای هیئت معنای جزئی هست، وضع در اون از قبیل وضع عام موضوع خاص هست و این معنای جزئی که تقیید بردار نیست، تقیید در معانی کلیه معنا دارد و متصور هست، در امر جزئی که تقیید معنا ندارد. روی این حساب در همه مواردی که شک می در همه مواردی که در بد و امر احتمال داده می شود که غیر به ناحیه ماده بخورد یا به ناحیه هیئت بخوره، بنا به مسلک مشهور واضح هست، واضح می شود که باید غیر را به طرف ماده برگردونیم، چون معنای ماده معنای کلی هست، معنای عامه، اما معنای هیئت که معنای جزئی و معنای خاصه، هیئت که قابل تغییر نیست. این بله ثمره اول برای بحث در معنای حرفی اینه که بنا به مسلک مشهور معنای حرفی که هیئت هم همون کیفیت معناش مثل کیفیت حروف معنای حرفی هست، معنای هیئت معنای جزئی هست، قابل تغییر نیست. بله نه قابل تغییره. وقتی قابل تغییر بله قابل تغییر نبود، اطلاق گیری هم نسبت به اون هیئت معنا نداره. ولی اگر در اینجا کسی مسئله که مرحوم آخوند رو قائل شد که وضع در حروف و حیات از قبیل بعض عام موضوع عامه، نه این غیر یمکن رجوعش به هیئت به حسب مقام ثبوت هر دو شکلش ممکنه، حالا که بحث مقام ثبوت هر دو شق ممکن بود، نوبت میرسه به بحث در مقام اثبات برای تعیین احد الطرفین باید دلیل اقامه بکنیم و قرینه ذکر بکنیم، شاهد ذکر بکنیم. بس بنا به مسلک مشهور قابل تقیید نیست، اما بنا به مسلک مرحوم آخون قابل تقیید هست. این ثمره اول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.